بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 6 صفحه 397. توی کتابا این تو پاورقیه. چه بحثیه؟ اینجا ابتدای و بحثای مقاله 6، مقاله بسیار مهم آقای طباطبایی در مورد اعتباریات، یک بحثی میکنه علامه در مورد ارتباط تولیدی بین حقایق. میشه حقیقت یا حقیقت دیگه تولید کرد فهمش رو. آیا متحدی پاورقی داره؟ از کجاش بخونم؟ ادراکات حقیقی چگونه ارتباطات تولیدی پیدا می کنند؟ دانستن این که ادراکات حقیقی چگونه ارتباط تولیدی پیدا می کنند موقوف بر این است که بدانیم ذهن، دوستان یک دور فلسفه منطقه، اگه می خواهد یه دور منطق رو تدریس کنید قبلش می یه دور بفهمید منطق چیه؟ ساختار اصلیش اینه. موقوف بخواد منطق بنظرم تدریس کنم. موقوف بر این است که بدانیم ذهن هنگامی که در تکاپو و جنبش است و میخواهد مجهولی را برخیش معلوم سازد واقعا چه میخواهد و آن چیزی که به دست آوردن آن چیز موجب تبدیل مجهول و معلوم میشود چیست. ذهن تحت تأثیر غریزه حقیقت جویی یا عامل دیگر میگه کاری نداریم. حالا چرا دو مفهوم را ببینید چطور ذهن تولید می کند؟ دو مفهوم را با یکدیگر مقایسه می کند و می خواهد رابطه واقعی آنها را از تلازم، تعاند، اندراج یا تساوی دریابد. این چهار تا چی هم با هم چه فرقی می کنند؟ مال منطق و فلسفه. در این مقایسه گاهی به اشکال بر نمی خورد و بدون آنکه احتیاج به تکاپو و جنبش داشته باشد رابطه را می یابد، از قبیل بدیهیات اولیه و محسوسات و وجدانیات، یقینیات بدیهیمون، و گاهی به اشکال برمیخورد، یعنی احتیاج به تکاپو و جنبش دارد. این تکاپو و جنبش برای پیدا کردن واسطه است. کوش پاکش کرد بفهم. آقای مطهری میگه معلومات نظری ما به این علت ما گیر داریم تو پیدا کردن نتیجه شون که چی رو نداریم یا معلوم نیست، حد وسط واسطه. خیلی اینا استخون منطقه، همه چیز منطق ایناست. من بقیه چیزا دیگه اعراضشم کجا رفت؟ پیدا کردن واسطه است که در منطق، که در اصطلاح منطق حد اوسط خوانده می شود. ذهن برای پیدا کردن مجتهد که بشید اینطوری می نویسید. این نرفته یه دور منطقه مزفر اساس الاقتباس همین رو بخونه بخواد متن بنویسه. این مال خودشه. تقریر هست که می نویسید از شما دارم. خیلیشون هر جلسه رو می فرستاد. سید هم می فرست. آخریش هم فرستاد سید. یا یکم تحرک کم شد سید. جدیدش هم برای اون بفرست. آقا ابوالفضل ما منتظر شما هم هستیم انشاءالله. آیه حق شناس شما هم همینطور. شما فرستادی آخرین بار؟ شما که بخوای منطق هم درس بدید دیگه. خیلی اگه بفرستید من میشه. این که اینطوری علم داراییشه، شروع میکنه نوشتن متن، از یه جای شروع میکنه به یه جای نرسه، دقیق و منطقی. ذهن برای پیدا کردن حد اوسط تلاش میکنه و معلومات و اطلاعات قبلی خیش را مورد تفتیش و مطالعه قرار میدهد. کجا خوندید؟
حرکات
فکر. اگر در میان آنها چیزی را که صلاحیت واسطه شدن داشته باشد پیدا کرد، نتیجه مطلوب را می‌گیرد. نقشی که حد اوسط دارد این است که با هر دو مفهوم مورد نظر رابطه روشن و واضح دارد. چون اگه واضح نباشه چی میشه؟ باید واضحش کنیم. این خودش دوباره حد وسط دیگری نیاز داره. لذا بعضی وقتا قیاس‌های ما متسلسلن، بعد برن به قیاس‌های چی برسن؟ دیگه برسن. مثلا ما یه قیاسی داریم، خدا موجود است، خدا رحیم است، مثلا رحمت خدا باعث مثلا غفران بندگان است، خدا بندگان می‌بخشه، مثلا چه قیاسی شد. اما این مقدمه اولش خوش اثبات می‌خواد، خدا رحیم است یا خدا هست. بعضی از قیاس‌های ما اینطورن، مقدماتش خودشون دوباره اثبات می‌خواد، بعضیا نمی‌خواد. آیه مطهری میگه که خاصیت حد اوسط اینه که با هر دو مفهوم مورد نظر رابطه روشن و واضح دارد و به واسطه میانجی واقع شدن خود آن دو را به یکدیگر مربوط می‌سازد. در مقام تشبیه گفتند عیناً مثل این است که انسان می‌خواهد از روی جوی آب بپرد و نمی‌تواند. این تشبیه حد وسط، آنگاه سنگی را پیدا می‌کند و به وسط جوی آب می‌گذارد و با گذاشتن یک پا روی سنگ از جوی عبور می‌کند، ولی هدف اون سنگه نیست. لذا توی نتیجه برهانمون دیگه اون سنگ خبری ازش نیست. شما مثلا گرفتاری سختی پیدا کردید و میدانید که فلان شخص اگر قدم جلو بگذارد میتواند آن گرفتاری را رفع کند، اما نمیدانید که آیا او حاضر به چنین اقدامی خواهد شد یا نه. مدتی متحیر میشوید و به اندیشه فرو میروید. یک وقت به یادتان میاد که آن شخص با پدر شما سابقه دوستی و رفاقت داشته. فوراً مطمئن میشوید که اگر تقاضا کنید مساعدت خواهد کرد. در اینجا حد وسط چیه؟ دانست، نه خود دوستیه ها، دانستن این دوستی. برهان کار ما اثباتیه، نه اینکه در عالم یه رابطه بین اینها هست. این کافی نیست، خوبه این ثبوته. چی نیازه؟ دان علم به این رابطه. حد وسط علم به رابطه است. در اینجا دانستن سابقه دوستی حد وسط واقع شده، یعنی رابطه آن شخص رو مساعدت نمی دانستید و لحاظا مردد بودید که آیا مساعدت می کند یا نمی کند. ولی پس از آن که یادتان افتاد که با پدرتان سابقه دوستی داشته و رابطه دوستی را با مساعدت کردن به اولاد می دانید، فوراً حکم می کنید که پس با من مساعدت خواهد کرد. در مسائل علوم بهترین مثال، با دقت دوستان گوش کنید، اینجا ریاضیات است. شما ابتدا نمیدانید که زاویه A مساوی با زاویه B یا مساوی نیست، مساوی است یا نیست، ولی از اینکه زاویه A مساوی با زاویه C است و زاویه C با زاویه B مساوی است، فوراً با اتکا به قانون کلی مساوی مساوی مساوی، دو چیز مساوی با یکدیگر مساویان، مطلب را کشف میکنید. که حالا میگم من تو پس هنگامی که ذهن در تکاپو و جنبش است و میخواهد مجهولی را تبدیل به معلوم سازد، در حقیقت میخواهد رابطه واقعی بین دو مفهوم را به دست آورد. رابطه واقعی بین دو مفهوم را، و عاقبت از راه میانجی شدن یک مفهوم سوم به نتیجه مطلوب میرسد. پس ارتباط 300 بار بعد این مطلب رو بخونید. تولیدی ادراکات به این ترتیب است که از ادراک رابطه حد اوسط با یک مفهوم و ادراک رابطه اش با مفهوم دیگر، ادراک رابطه خود آن دو مفهوم چی می شود؟ تولید می شود. از اینجا معلوم می شود که پیشروی فکری ذهن بر اساس درک روابط است و آن روابط واقعی و نفس الامری است. یعنی هر چند فکر یک نوع فعالیت است، ولی این فعالیت دل بخواه و آزاد، بلکه تابع واقع و نفس الامر است. و اگر ذهن بلا واسطه یا مع الواسطه حکم به تلازم یا تعاند یا تساوی یا اندراج میکند، از آن جهت است که در واقع و نفس الامر تلازم یا تساوی یا تعاند یا اندراج وجود دارد. محققین منطقیین در فن برهان منطق در مقام تحقیق آن که در مقدماتی که در برهان به کار برده می شود بین موضوع و محمول چگونه رابطه ای باید برقرار باشد تا بتواند در نتیجه ذهن را به کشف یک رابطه واقعی و نفس الامری برساند، یعنی واقعا بتواند حقیقتی را معلوم سازد، شرایطی را ذکر کردند. برای چه شرایط ذکر کردند؟ نه برای که دو تا با هم رابطه داشت، اونا که با هم رابطه دارن، برای اینکه ما بفهمیم اون رابطه رو، شرایطی ذکر کردن. فهم تفاوت ثبوت و اثبات مهمه. ببینید برهان، منطق، صناعات خمس حیث اثباتیه، اما به نتیجه نمیرسه مگر اینکه سوارش کنی بر حیث چی؟ ثبوتی. و از همه مهمتر سه شرط هست: ذاتیت، ضرورت، و البته از هر یک از این شروط معنای خاصی رو در نظر گرفتن که در منطق و شفا و اساس و الاقتباس و فلان آمده است که کاری نداریم. دانشمندان جدید نیست که به مسائل منطقی اهمیت اینا رو گفتن. خب حالا موضوع بعد، صفحه 400. چرا ادراکات اعتباری نمیتوانند با ادراکات حقیقی ارتباط برقرار کنند؟ با با توجه به آنچه تا کنون گفته شد پاسخ این پرسش واضح است، زیرا چنان که دانستیم. یه بار دیگه سوال چی بود؟ چرا ادراکات اعتباری این وضعیت رو ندارن؟ زیرا چنان که دانستیم اساس تکاپو و جنبش فکری و عقلانی ذهن روابط واقعی و نفس الامری محتویات ذهنی است، و چون مفاهیم حقیقی در ذات خود با یکدیگر مرتبطند، زمینه این فعالیت ذهنی در میان آنها فراهم است و از این رو ذهن میتواند به تشکیل قیاسات و براهین منطقی موفق شود و از پاره حقایق حقایق دیگری را برخیش معلوم سازد. یه دور بعد کل آثار متحریر بخونید، شما آسایی کلش رو بر بخونید، کلش هرچی نوشته. امام فرمود چی؟ آثار ایشان بدون استثناء مفید. بعد سال بعدش فرمود چی؟ گفت کسی دیگر رو نمیشناسم که بگویم آثار او بدون استثناء. خیلی جمله وحشتناکیه ها. کسی دیگری را نمیشناسم که بگویم آثار او بدون استثناء مفید. یه حالا این سوال طلبگی بذار کنار چکار. و چون مفاهیم حقیقی در ذات خود با یکدیگر مرتبطند، خودش ها، زمینه این فعالیت ذهنی در میان آنها فراهم است. یاد یه جای دیگه بحث دیگه از امام افتادم که خود من کسی همین مدل همین سوالو پرسید در مورد علام، و از این رو ذهن میتواند به تشکیل قیاسات و برای و ولی در اعتباریات همواره روابط موضوعات و محمولات وضعی و قراردادی و فرضی و اعتباری است، و هیچ مفهوم اعتباری، این قانون اساسی اعتباریاته، هیچ مفهوم اعتباری با یک مفهوم حقیقی و یا یک مفهوم اعتباری دیگر رابطه نداره، نه با یه مفهوم حقیقی رابطه داره نفس الامری و نه با یه مفهوم اعتباری دیگر، خودشه و خودش. رابطه نفس الامری ها، نه رابطه قراردادی که ما درست میکنم رابطه شون. و لحاظا زمینه تکاپو و جنبش عقلانی ذهن در مورد اعتباریات فراهم نیست، و به عبارت دیگر که با اصطلاحات منطقی نزدیکتر است، ما نمیتوانیم با دلیلی که اجزاء آن را حقایق تشکیل دادن، یعنی برهان، یک مدعای چی رو ثابت کنیم؟ 300 هزار سال دیگه مقدمات برهان کنار هم بچین، نمیتونی نتیجه بگیری العدل و حسن، اگه قائل شر العدل و حسن اعتباریه. و نیز نمیتوانیم با دلیلی که از مقدمات اعتباری تشکیل شده حقیقتی را ثابت کنیم، وجود خدا رو بخوای با حسن و قبح اعتباری ثابت کنیم، و هم نمیتوانیم از مقدمات اعتباری تشکیل برهان داده یک امر اعتباری. اصول ما فقهمون چیکار کنیم؟ مثلا در حقایق، خیلی زیبا خواهش میکنم اینا دقت کنیم، در حقایق تقدم شی بر نفس و ترجح بلا مرجح و تقدم معلول بر علت و تسلسل علل و دور علل و توارد علل متعدده بر معلول واحد و صدور معلولات متعدده از علت واحده، چند تا میگه، حالا کار نداریم، نه هم همه قواعد فلسفه، همه اینا نامعقول است. ولی در اعتباریات چی؟ تقدم علت هم تأخر علت. لذا باید ببینیم که شرط متأخر که تو فلسفه مباحث مقدمه واجب میخوندیم، باید با نگاه فلسفی حلش کنیم یا نه؟ جامع رو که توی صحیح و عام میخوندیم باید با نگاه فلسفی که اجزا زل اجزا به اجزا نیاز داره حلش کنیم یا نه؟ اگه نگاهمون اعتباری شد، آیا خوبه؟ چه فرقی به وجود میاره؟ در مورد حقایق میتوان به این اصول کلی توسل جست و برای نفی یا اثبات چیزی نتیجه گرفت. یعنی در مورد یک امر حقیقی میتوان به تقدم شی بر نفی ترجح بلا مرجح، و در مورد علت و معلول حقیقی به قانون امتناع تقدم معلول بر علت و فلان و فلان و فلان و فلان استناد جست و نتیجه گرفت، ولی در مورد علت و معلول اعتباری و شرط و مشروط اعتباری نمیتونی بگی حالا که قیام نیست نماز نیست لزومن، چون قیام که جزء العله نماز معنای علت حقیقی اگر بود نفیش باعث میشد چی از بین بره؟ معلولش از بین بره. راست. ولی در مورد علت و معلول اعتباری و شرط و مشروط اعتباری و عرض و موضوع اعتباری، مثلا خیلی جالب، خونی رو آوردن پیش امام معصوم، روایت میگه آقا شستم رنگ خون نمیره، چیکار کنم؟ لباس رنگش نمیره، گوش کنم. اینجا حضرت امام میفهماد عزیز دل برادر، تفکیک حقیقت از اعتبار نمی کنی. اگه بخوای این روایت رو معنا کنی گیر می کنی. چرا؟ چون امام که یه بار فرموده عدم و نجسان، اینجا هم که رنگ خون رو لباس هست، تا هم که در فلسفه می خونی چی؟ عرض بلا جوهر چی؟ محال است. پس اگر عرض باشه یعنی رنگ، قطعاً باید جوهر هم یعنی وجود داره. چه معنی داره که امام میگه این نجس نیست؟ ولی میگه اگه با من بیا تفکیک حقیقت از اعتبار کنی، من میگم این عدم در این حکم شرعی ملغات به عرفه. این دم دم فیزیولوژیکی نیست، دم عرفی. لذا تا اونجایی که عرف به او بگه دم، من اونو چی؟ دم حساب میکنم، نه بیشتر. لذا امام دقیقا همین کاری کرد، امام معصوم. ولی در مورد علت و معلول اعتباری و شرط و مشروط اعتباری و عرض و موضوع اعتباری و کل و جزء اعتباری، به هیچ یکی از این اصول و قواعد نمیتوان توسل جست و نتیجه گرفت، زیرا در اعتباریات تقدم شی بر نفس، ترجح بلا مرجح، تقدم معلول بر علت و غیره محال نیست. انتفاع کل با انتفاع جز و انتفاع مشروط با انتفاع شرط ضروری نیست. میتونی کلی داشته باشه که اجزاش، مشروطی داشته باشه که شرطش نیست. و جعل ماهیت و جعل سببیت و غیره نامعقول نیست. تو فلسفه است که میگه جعل ماهیت ممکن نیست، اونجا شاید جعل ماهیت شده باشه. از اینجا روشن می شود که عدم تمیز و تفکیک اعتباریات از حقایق از لحاظ منطقی فوق العاده خطرناک و زیان‌آور است. اگه موضوع محمول شرعی رو اینطور معنی کردی، حالا پس که روایت نبود، یه مدل حکمی، اگه طور دیگری معنا کردی، مدل دیگری، بسیار خطرناک. یعنی قواعد یه دنیای دیگر میذاره توی دنیای دیگه، بلکه این مال اونجاست. و استدلال هایی که در آنها رعایت نکات بالا نشود فاقد ارزش منطقی است، خواهان که برای اثبات حقایق به مقدماتی که از امور اعتباری تشکیل شده است استناد شود، مثل غالب استدلالات متکلمین که غالبا حسن عقب یا سایر مفاهیم اعتباری و دستاویز قرار داده و خواستن از این راه در باب مبدا و معاد نتیجه بگیرند، و مثل بسیاری از استدلالات مادیین که احکام و خواص اعتباریات را در حقایق جاری دانستند و ما به تدریج به همه یا بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد. خیلی. اگر اینو بفهمیم یه دور جواب فلسفه ویتگنشتاین میتونیم بدیم. ویتگنشتاین متأخر تو بحث بازی‌های زبانیش. اینا رو دست کم نگیرید. خیلی مطلب اینجاست. و خواه آن که در اعتباریات ما واقعا محجور کردیم علمای خودمون. یکی از دلایلش هم خود سیستم کاریه توی حوزه است، محجورشون کردیم، لهشون کردیم. و یعنی این حرفا، برید تاریخ تطور فلسفه رو ببینید، ببینید. نمیگم برید، نه که روزم الان برید، منظور امر چیزه، کانتو ببینید چطور نه این فلسفه نومن و فنومنش رو از مجموعه تجربه گیرها و عقل گیرها نتیجه گرفته. طور نیست که یعتی به دین جدید باشه، رو چونه اینها سوار شده ولی جلو برده. نمیگم درست جلو برده ها، ببین نمیگم کار درست، حرفش درسته، نه اصلا بعد از کانت همه چی طور دیگه ای شد، اما جلو برده. ما کجایی؟ من اصول فلسفه نخوندیم، اولین بار فلق این بوده. اما اینایی که میگم شما انتظار ندارم همه شهرم داشته باشید، شما سال سوم چهارم حوزتونه، ولی خب سوم چهارم خیلیه ها، کم نیست. این سوم چهارم خیلیه. من سال چهارم امتحانام کلن تو حوزه تمام شد. خیلیه، نمیگه کم نیست. من اول گفتم خدمتتون این مهم نیست که حالا گفتنش، میخوام این ترغیب بشه. از ماهای اولین پایان سال دوم، ابتدای سال دوم من درس خارج میرفتم، من فلسفه هم اصول. ببینید اینا ممکنه، باید برسید. وقت نداریم و اسلام چقدر معطل ما بمونه. رفیقمون رفت دانشگاه 4 سال مهندس شد. یک چیزی نیست مهندسی ها، یک کاری داره انجام میده، جایی یه چیزی میبره جلو، مثلا اگه ببره کارگیرش. ما چی کار میتونیم بکنیم؟ 4 سال بچه‌ها زیاده. تهران رو میتونید زیر رو کنید با 4 سال. من 4 سال هم که تموم شد تو حوزه، به یه دلیلی مجبور شدم یک سال و نیم بیام تهران. چند تا دانشگاه میرفتیم و تدریس میکردیم و دانشجوها و مناظره، همه چی واقعا دستمون خالی نبود، واقعا نبود. 4 سال از حوزه گذشت. 4 سال خیلیه، میتونید دست کم نگیرید. بفهمید اونو آخر، جلسه آخر. نه توصیه، هیچ از این توصیه ها من ندارم، به نام من اینا رو نری جایی بگید که آخر جلسه آخر میگم یه نکاتی. چشم، حتما. توصیه اینه که آدم به ترکیبش عمل کن، واقعا وقتش رو تا میتونه تلف نکنه بذاره پای کار، درسای حوزه رو محکم بچسب، این آثار از دستش نده. و ما به تدریج به همه یا بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد. و خواه آن که در اعتباریات به اصول و قواعدی که از مختصات حقایق است، که برای نمونه چند مثال در بارا ذکر شد، استناد شود، مانند معظم استدلالاتی که معمولا در فن اصول فقه کار برده می شود. میگه اینا پر. خب بعد ها حالا این مطلب بحث بعدی، میگه خب حالا که اینطوره چه تو اعتباریات سیر کنیم، فکر کنیم، یعنی هرچی از هرچی به وجود میاد، هر اعتباری درسته، هر چیزی درسته؟ میگه نه، طریق سیر سلوک فکری در اعتباریات چیز صفحه 402 ادامه همونه. در امور اعتباری رابطه بین دو طرف قضیه همواره فرضی و قراردادی است و اعتبار کننده این فرض و اعتبار را برای وصول به هدف و مصلحت و غایتی نموده و هر گونه که بهتر او را به هدف و مصلحت منظور وی برساند اعتبار میکند. یگانه سید، یگانه مقیاس فقط همینه، ولاغی نظرش یگانه مقیاس عقلانی که در اعتباریات کار برده می شود چی است؟ لغویت و عدم لغویت اعتبار است. اعتبار تا اقلایی باشه، لغو نباشه، بیهوده نباشه. و البته در این جهت خصوصیت اعتبار کننده رو باید در نظر گرفت. مثلا اگر اعتبار اعتبار خیالی و وهمی است، مصالح و اهداف آن قوه رو باید در نظر گرفت. داره فیلم می سازه، نمیدونه چیه مثلا این غول تو فیلم درست کردی. نه برای من بیهوده است، ولی خودش داره میفروشه، وای داره میلیون ها دلار درآمد کسب می‌کنه، خودش از لغویت در میاره پول پول. نه اینکه کار خوبیه ها، لغو نیست از جهت اونایی اثری داره. مثلا اگر فلان است و اگر اعتبار اعتبار عقلی است، مصالح و اهداف آن قوه را باید در نظر. پس اعتبار خیالی داریم، اعتبار وهمی داریم، اعتبار عقلی داریم. و همچنین فرق است آیه وفاق بین اعتبارات قانونی یک نفر بشر و اعتبارات قانونی که به وسیله وحی الهی تعیین میشه. همشون اعتبارن ولی درجاتشون، ولی در این جهت فرقی نیست که هر کس و هر چیز و هر فرد و هر دسته که چیزی را اعتبار میکند، غایت و هدفی در اعتبار خود دارد و وصول به آن هدف را مقصد قرار میدهد. و اگر چیزی را برای مقصد خاصی اعتبار کرد، ممکن نیست که این همان قوه اعتبار کننده چیز دیگری را اعتبار کنند که او را از وصول به آن مقصد دور کنند. معنا نداره، هم امن کنی برو هم نرو، معنی نداره برای یه غرض. بعد دیگه پس یگانه مقیاس سیر سلوک فکری در اعتباریات همان مقیاس لغویت و عدم لغویت هست. با همین مقیاس فقط من یه چشمه از این بحث رو میگم دیگه، برسیم خود بحثایی. با همین مقیاس امام میگه آقای نوزوی شرمنده تونم، کی گفته وضع قسم رابع محال؟ اتفاقا اکثریت اوضاع توسط انسان قسم رابع، یعنی وضع خاصه. موضوع الله
چیه؟ با یه تدریج این وضعه هی کم 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 بزرگ میشه بزرگ میشه بود. اول برای اختصاصات کوچیکی بود، هی کم کم وسعت پیدا میکنه وسعت پیدا میکنه وسعت پیدا میکنه. هزاری هم شما بگید آقا خاص وجه عام نمیشه، بگم سب بحث فلسفه چه داریم بیانیم اینجا؟ ما کردیم شد کردیم شد اینجا معنی پیدا میکنه با توضیحشان صحیح و عام. کی گفت بری تو بحثای وحشتناک فلسفی در مورد جامعه استعمار فی اکثر؟ کی گفته نمیشه؟ کی گفته وقتی که داریم معانی ارتفاع کنیم میگه به لفظ نمیتونیم ارتفاع کنیم؟ بقیه امام مثال میزن میگه منبری رو دیدید؟ وقتی بالای منبره و پایین منبره یه مفهوم با دو تا بیان میگه، لذا داره واقعا به الفاظی هم که میگه چی میکنه؟ التفات و فکر میکنه، هم معنا هم لفظ. شما هزاری هم اونجا استدلالات مختلف میده، داره اتفاق میفته. من که امام همتری قطعی رفتار شده اول یه دور نابود میکنه استدلالات فلسفی اونا، یه دور مثل خودشون باشون بس میکنه سب کنه. اول من نشون بودم اینجا من اینطور میگم فیلسوف که بعد میگه سراغ، ولی بعد توضیح رو که شروع میکنه میگه بابا تو محیط اقلا عرف اعتبارید کجا دارید میرید؟ تو وضع قسم اول اصالت وجود داری پیاده میکنی؟ حسه رو داری پیاده میکنی؟ کجا داری میری؟ رضا یکی از کسانی که خیلی خوب آی طباطبایی هم همینطور در المیزان خیلی عالی خیلی خوب حیثیات حقیقت رو از اعتبار جدا میکنه مرحوم امام، تقریبا میشه گفت که ایشون یک پیرایش دوباره کرده مجموعه فقه اصول. لذا به نظر میاد امام نظام ساز در فقه اصول جلسات آخر که میشتم توضیح دیدیم نظام سازه و میشه هم در حوزه علوم انسانی هم در حوزه مسائل و اسباب تفکیه جدید واقعا به سراغ امام رفت. این ممکنه و این اتفاق میشه انجام داد، میشه به سمتش رفت. مهم هم هست دیگه، شما حالا ببینید این دقت‌ها دوستان مهمه، اینا مهمه، اینا رو اگه ما دقت بکنیم. حالا همه حرف امام اینه که ما با این کار تازه برمیگردیم به روال طبیعی فقه اصول ما، نه اینکه برگردیم پیش شیخ طوسی، نه برمیگردیم به فرکانس کلام معصوم. امام میگه اصول برای چیه؟ اصول برای اینه که تو مخاطب معصوم بشی با 1400 سال فاصله. اگر این رعایت نکنی مخاطب معصوم نمیشه. نه اینکه معصوم فلسفه بلد نیست، نه، معصوم در فقه با فلاسفه صحبت. بله مناظره امام رضا رو با جاثلیق مسیحی برو بخون، با ته فلسفه برو، حتی باز استظهارات چه عرفی باید انجام میده، یعنی عرفی که اونجا و حسه یه فلاسفه یه عرف. اما در فرق این نیست، اگر فیلسوفی باید بتونی حقیقت رو از اعتبار جدا کن در حوزه اصول. سلام.